راوی سید مجید قائم مقامی.
سلام و چهل صبح، این ترانه کیست؟
السلام علیک یا ابا عبدالله.
چهل مقام و چهل منزل آستانه کیست؟
اربعین آمد و شد عالم و آدم همرا، هر که دارم عوض کرب و بلا. بسم الله.
بحران مهرانی. ساعت 10 صبح است و ما مسافران هر سه ماشین به مهران رسیده ایم. بچه هایی هم که قرار بود در مهران به ما ملحق شوند، خودشان را به ما رساندند و جمع امان رفته رفته کامل می شود. تنها اطلاعات و شناختی که از مهران دارم این است که این شهر کوچک جنگ زده بین ایرانی ها و عراقی ها دست به دست شده و نهایتاً مثل همه خاک کشورمان در کنترل خودمان مانده است. اما الان قضیه فرق دارد. در این وضعیت بحرانی واقعاً مشخص نیست این شهر دقیقاً در کنترل چه قوایی قرار دارد. شهری که در شرایط عادی فقط چند هزار نفر جمعیت دارد، حالا صدها هزار آدم جور و جور را در خود جای داده است. شهری پر از آدم‌های در حال رفت و آمد، پیاده و سواره، نشسته، استراحت کنان، چای و غذا به دست. آنچه واضح است این است که همه اینها برای یک چیز اینجا هستند. چشم بسته غیب گفتم. هر جا سایه‌ای هست، کسانی زیر آن در حال استراحتند. حیات و پارکینگ همه ادارات پر است از ماشین هایی که صاحبانشان زودتر رسیدند و توانستند خودروشان را جای خوبی پارک کنند. ندای درونم با دیدن این صحنه می خندد و می گوید به هر حال ادارات یه جایی به کار اومدن. این نکته ظریف را در دفتر خاطراتم ثبت می کنم. چشم که می چرخانم می بینم جلوی هر اداره‌ای گروه عظیمی از ملت صف بستند و در حالی که نگهبانان در کمال خونسردی به آنها اجازه ورود نمی دهند، خواهان این هستند که بروند داخل و تجدید وضو کنند. عده‌ای با لباسهای محلی چای و خرما پخش می کنند. بعضی ها هم غذا و آب معدنی. خیابانها لحظه از ترافیک اتوبوس‌هایی که مسافران را سوار کردند تا به نقطه صفر مرزی برسانند خالی نمی شود. دست ماموران راهنمایی و رانندگی جز برای استراحت پایین نمی آید و صدای سوتشان هم جز برای نفس گرفتن قطع نمی شود. مردم از ورودی های شهر سرازیر شدند و هر جایی که می شده ماشین هایشان را پارک کردند. در این میان عده‌ای هم زمین های کشاورزی و بیابان را در ازای مبلغ بالایی به عنوان پارکینگ اجاره می دهند. پیش خودم فکر میکنم باید به خاطر وسایل زیاد و شکستنی که همراه من است تا جایی که میشود جلو برویم. حتی توی فکرم این است که چه خوب است اگر با خودروهای شخصی خودمان تا نقطه صفر مرزی، بلکه حتی تا لب گیت ها جلو برویم. اما این فکر وقتی به مرحله عمل میرسد به گشتن برای جای پاک در خود مهران منجر میشود. البته فکر خوبی بود، اما حیف که اجرایی نشد. هر سه ماشین را توی خیابان جلوی یکی از ادارات پارک میکنیم. حالا یک مینیبوس گرفته ایم و همه با وسایل سوار شده ایم که برویم به سمت پایانه مرزی.
همسفر با کاروانیان دشت عشق و بلا. پا در رکاب سالار شور و آزادگی.
آسمان سوگوار زمین شد، دل عزادار سالار دین شد. عاشقان حسین اربعین شد.
روایت قدم به قدم سفر اربعین به قلم رضا عیوضی در القصه او یافت مرا. روایتی جذاب و شنیدنی از پیاده روی اربعین.
اربعین عاشقی عالی، امتداد ظهر عاشوراست، اول این راه شیدایی، آخر این تشنگی در جام.
با پای پیاده تا کعبه شهادت و شهامت، القصه در رادیو سبا. او یا مرد
از سلام زائران اربعین کربلا، از سلام زائران اربعین کربلا، از سلام کاروان سرزمین نینوا، از سلام کاروان سرزمین نینوا.
ویزای کذایی. کافیس مینیبوس کمی جلو برود که بلافاصله دوباره توقف کند و بچه ها بروند و با سینی چای برای گروه بیاورند. بعضی ها را که شدیداً جو گرفته است، همینجا تنقلات و پسته و فندقهایشان را رو کردند. اما من با اینکه توی کولم پر است از انواع اطعمه و اشربه، به فکر روزهای پیش رو هستم و موقعیت‌های حساسی که بالاخره در آنها قرار می‌گیرم. پس پسته ها و خوراکی های عزیزم را از روی کوله لمس می کنم و ندای درونم را دعوت می کنم به صبر و البته سکوت. سرم گرم خاطرات و ثبتشان است که پس از یکی دو ساعت ترافیک، چند کیلومتر فاصله بین شهر مهران با نقطه صفر مرزی را طی می کنیم و بالاخره می رسیم به ساختمان ها و نزدیک گیت های خروجی مرز. وسایل را خالی می کنیم و آستین ها را برای اقامه نماز ظهر بالا می زنیم. خورشید هنوز کاملا موفق به از بین بردن سرمای دیشب نشده است و من قدم زنان دارم از هوای مطبوع و فکر به آنچه که پیش رو دارم لذت می برم که یکی از بچه ها نزدیکم می شود و می گوید ویزاها را بده. یک آن خوشکم می زند. می گویم کدوم ویزاها؟ و ناگهان یادم می افتد ویزاهای جمع را که آخرین بار دست من بود توی ماشین جا گذاشتم. با اعتماد به نفسی مثال زدنی می دوم و از همان مینیبوس که دارد خالی به سوی مهران باز می گردد می روم بالا. بعد از عبور از ترافیک ماشین را پیدا می کنم و ویزاها را از توی ماشین بر می دارم. همانجا روی چمنهای اطراف خیابان مشغول نماز شکستی ظهر عصر می شوم. می خواهم در قنوتم خم ابروی یار را به یاد بیاورم که ندای درونم در تذکری آیین نامه‌ای یادآور کمبود وقت می شود. فلذا نماز را به سرعت تمام می کنم و دوباره روز از نو، روزی از نو. خودم را از اتوبوس در حال حرکتی که دارد مسافر می زند می کشم بالا. شور و شعف مردم توی اتوبوس بی نظیر است. یکی از جوانها که شوخیش گل کرده می گوید برای سلامتی آقای راننده که می خواد ازمون کرایه نگیره صلوات. همه بلند صلوات میفرستن. حالا کسی از میان مسافران بلند شده و یک کیسه بزرگ چند کیلویی نخودچی کشمش را بین مسافران پخش میکند. مسافر دیگری تا این صحنه را میبیند بلند میشود و یک بسته بزرگ شکلات را باز میکند و یکی یکی جلوی دیگران میگیرد که بردارند. آنقدر فضا دلنشین و زیباست که احساس میکنم نه تنها وقتم تلف نشده، بلکه بچه‌هایی که الان توی مرز منتظر من هستند این صحنه ها را از دست دادند. حتما راننده همین صحنه ها را که میبیند پیش خودش میگوید دستی دستی کرایه ما رو هم صلواتی حساب کردن رفت. شاید به همین دلیل است که سری شاگردش را برای جمع کردن کرایه ها میفرستد. اما شاگرد بیچاره تا میخواهد از اولین نفر پول بگیرد، باز ملت برای سلامتی راننده و این بار شاگردش صلوات میفرستند. شاگرد میخندد. خجالت زده شده و مانده است که چه کار کند. ناگهان مردی جوان با ریشی کوتاه بلند می شود و می گوید همه رو من حساب می کنم. ملت صلوات می فرستن. دفتر خاطراتم رو باز می کنم و اینگونه شروع به نوشتن می کنم. شور و حال خاصی که اینجا هست باعث شیطنت جوانها و همراهی بزرگترها می شود. وگرنه همه می خواستن کرایه راننده را بدهند. با این اتفاق خوردنی است که دارد توی اتوبوس پخش می شود. ملت انان از کف داده و در پخش کردن خوردنی هایشان گوی سبقت را از هم کف می روند. جوری همه داشته هایشان را بین دیگران توضیح می کنند که خودم هم یک لحظه جوگیر می شدم. اما بعد خدا را شکر می کنم که کوله را پیش بچه ها گذاشتم. تا تمام مسیر ترافیک را اینطوری طی می‌کنم تا اینکه به مرز میرسم و گروه را جایی زیر سایبان‌های روبروی ساختمان‌های مرز پیدا می‌کنم. چون هدف ما از آوردن این بسته‌های فرهنگی توزیعشان بین زائران است، با پیشنهاد حاج آقا بخشی از آنها را در یک کانتینر به امانت می‌گذاریم تا موقع برگشت در همان مرز مهران توزیع کنیم. بقیه را هم برای زائران خارجی به قصد نجف و کربلا برمی‌داریم. دفتر خاطراتم را بیرون می‌کشم و در آن می‌نویسم: تفکر و ساعتن خیر من عبادت سبعتین سنه. ندای درونم هم میگوید حاج آقا متشکریم. گذرنامه و ویزا به دست، بل اتفاق به سمت گیت های خروجی مرز حرکت میکنیم تا هرچه زودتر از مهران بیرون بزنیم. اینکه لحظه به لحظه صف زائران فشرده و جمعیت بیشتر میشود کاملا طبیعی است، چون همه مردم حاضر در شهر دارند به این یک جا سرازیر میشوند.
مگه میشه جدایی از تو دوباره بغض من شکست تو روی تن به تموم عالم غبار عشق تو نشست تو مگه میشه جدایی از تو عشق تو ما جنس غمت فرق میکنه غم تو رو چشام میذارم به جز عشقت چیزی ندارم
مگه میشه جدایی از تو
دوباره بغض من شکست تو روی تن به تموم عالم غبار عشق تو نشست تو
مگه میشه جدایی از تو
از همه دنیا هم بریدم ببین آقا ناامیدم تو پناه بی پناهی منو دریا بیومیدم از همون بچگی دوچارم وقت گره میخوره به کارم بی هوا اسم تو
دوستان عزیزم وقتتون بخیر باشه. نزدیکیم به زمان اذان ظهر که ساعت 12:11 خواهد بود. التماس دعای خیر داریم از همه شما خوبان شنونده رادیو سبا.
جز با یاد خدا دلها آرام نمی گیرد. آرامشی در سایه قرآن.
الا بذکر الله تطمئن القلوب.
در سایه. عزیز جون، پیرزن مهربون و دوست داشتنیه که تو خونه با صفای قدیمیش زندگی میکنه. خدا بیامرز حاج رحیم همسرش چند سالی هست که فوت کرده، ولی خب بچه ها و نوه های عزیز جون که تنهاش نمیذارن به عزیز سر میزنن و حواشو دارن. هر روز یکی میره پیش عزیز، بهش سر میزنه، باهاش درد و دل میکنه. عزیز جونم با روی باز و خوش از اونا پذیرایی میکنه و به درد و دلاشون گوش میده و سعی میکنه آرامش و حال خوبو بهشون هدیه بده و بهشون میگه الهی که تو این شرایط در سایه قرآن باشی. سارا و دوست صمیمیش امروز تصمیم گرفته بودن زودتر از همیشه راه بیفتن تا به خونه عزیز برن. هوا دلگیر بود و انگار حتی آسمون هم داشت با فضای سنگین و این روزها همخوانی میکرد. وقتی در خونه عزیز رو زدن، عزیز با لبخندی گرم ورود اونها رو به داخل خوش اومد گفت. سارا که همیشه با دقت به همه چیز توجه میکرد، در میان صحبتهای عزیز متوجه شد که عزیز به سختیهای این روزها نگاهی متفاوت داره، نگاهی که انگار از ته یک آرامش عمیق میاد. سارا همونطور که چای رو در استکانها میریخت پرسید عزیز جون، واقعا چطور با این همه اخبار و این همه فشار شرایط هنوز میتونی اینقدر آروم باشی؟ ما که اصلا نمیتونیم اینطوری باشیم. عزیز کمی مکس کرد، نگاهی به سارا و دوستش انداخت و با صدای آروم و محاوره‌ای گفت
میدونی سارا، من همیشه وقتی شرایط سخت میشه یاد یه آیه از سوره سجده میفتم. میدونی چیه؟ میگه خداوند در برابر صبر و شکیبایی ما پاداش و هدایت رو قرار داده. یعنی دقیقاً همونطور که خدا میدونه ما چقدر داریم سختی میکشیم، همونقدر هم به ما توجه میکنه تا در این مسیر برپیچ و خم گم نشیم.
عزیز ادامه داد
من فکر میکنم بزرگترین پاداش و هدایت خدا در این شرایط همین باشه که ما رو در مسیر درست نگه داره، اینکه اجازه نمیده در برابر این فشارها از مسیر حق و عدالت منحرف بشیم و رهبری رو که میتونه ما رو از این تاریکی‌ها به سمت روشنی هدایت کنه برای ما قرار داده. پس وقتی میبینیم خداوند در کنار ماست تا راه درست رو یادمون بده، دیگه اونقدرها هم ترسناک نیست.
سارا و دوستش در سکوت به حرفای اون گوش دادن. انگار کلمات عزیز گرمای آرامش رو به فضای اتاق برگردوند. سارا لبخندی زد و گفت پس واقعا باید به صبرمون دلخوش باشیم که خدا با هدایت کردن ما از طریق رهبرمون داره به ما میگه که تنها نیستیم.
بسم الله الرحمن الرحيم
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
و از آنان امامان و پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند، چون شکیبایی نمودند و به آیات ما یقین داشتند.
دارن از اون میگن، میشنوی؟ نمیخوای نماز بخونی؟
به کدوم طرف؟ کجا باید وایستم؟ قبله کجاست؟ بهش چی بگم؟ چجوری باید حرف بزنم؟
یه جوری با درد دل میکنم که انگار فقط تو برای منی، که انگار فقط بنده تو منم، که انگار فقط تو خدای منی. همیشه بهت غور دادم ولی یه وقتایی تو امتحان رد شدم، تو پای بد و خوب من بودی و من از دست خوبی تو بد شدم.
همین حالا در اوج روشن‌ترین ساعات روز، لذت حضور ما را فرا می‌خواند. نوری معنوی بر قلب زمین میتابد و سایه آرام بر دل منتظران. این لحظه رجوع است، لحظه وصل دوباره. به استقبال این ندای آسمانی میرویم در قرار بندگی.
غمی نیست از قربت آدم ها، دلم قرص کرد تا تهش با منی، همه دنیا حتی ازم دوشم، تو نزدیکتر از رگ گردنی.
آسمان را به ضیافت چشمانت فراخواندم. در لحظه ای که غزل چاره دلتنگی است، نبض ثانیه ها به شماره افتاده و باد عطر پیراهن تو را در رگ ثانیه ها می ریزد. دنیا با تمام هیاهویش سکوت می کند به احترام این عاشقانه، به احترام این قرار بندگی. به نام پروردگار بارون و بهار، رازق کریمی که سفره نعمتش برای همه پهنه و بخل در قاموس کبریایش راه نداره. سلام و عرض ارادت به شما همسفرهای مسیر بندگی. عطر اذان که میپیچه انگار خدا یه خط ویژه برامون باز میکنه تا مستقیم از هیاهوی دنیا فرار کنیم و به آرامش آغوش خودش پناه ببریم. ظهرتون لبریز از نور و حضور. از حاتم پرسیدند بخشنده تر از خودت دیده ای؟ گفت آری. مردی که داراییش تنها دو گوسفند بود، یکی را برای شب برایم ذبح کرد، از طعم جگرش تعریف کردم، صبح فردا جگر گوسفند دوم را نیز برایم کباب کرد. گفتند تو چه کردی؟ گفت 500 گوسفند به او هدیه دادم. گفتند پس تو بخشنده تری؟ گفت نه، چون او هر چه داشت به من داد، اما من اندکی از آنچه داشتم به او دادم.
الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. توی از کرم دل نواز همه، به بیچارگی چاره ساز همه. الهی به عزت اشک خارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن. الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. توی از کرم دل نواز همه، به بیچارگی چاره ساز همه. الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن. الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن، به جرم گناه شرمسارم مکن.
وقتی تصمیم میگیرید طبق رضایت خداوند زندگی کنید، ممکنه در نظر بعضی ها عجیب یا افراطی به نظر برسید. اما حقیقت اینه که ملامتگران معمولاً کسایی هستند که خودشون شهامت تغییر یا ایستادگی ندارن و با سرزنش کردن شما سعی میکنن ضعف خودشون رو بپوشونن. حالا این سوال پیش میاد که چرا نباید از ملامت ترسید؟ اگه بخواید رضایت همه رو در زندگی جلب کنید، در پایان روز نه رضایت خدا رو دارید و نه رضایت مردم رو. چون مردم هیچ وقت سر یه موضوع واحد توافق نمی کنند و تعدد سلیقه ها بسیاره. یادتون باشه خیلی ها بر اساس ظاهر و شنیده ها قضاوت می کنند، اما خداوند بر اساس نیت و قلب شما. حالا کدوم قضاوت موندگار تره؟ مسیر حق یه اتوبان صاف و خلوت نیست، مسیریه که با صبر و استقامت تزیین شده. ملامت ها در واقع تست صداقت ما هستند تا مشخص بشه چقدر پای حرفمون ایستادی. اگه میخواین توی مسیر بندگی مثل کوه استوار باشید و حرفهای گزنده دیگران دلتون رو نلرزونه، این راهکارها رو حتما امتحان کنید. تصور کنین توی یه سالن بزرگ در حال اجرای تئاتر هستید. اگه 1000 نفر شما رو هو کنن اما کارگردان از گوشه سن براتون دست بزنه، یعنی کارتون درسته. تو زندگی کارگردان عالم خداست. اگه خدا از شما راضی باشه، بذار تمام دنیا ملامتمون کنن. این سر و صداها تأثیری در نمره نهایی شما نداره. با خودتون هر روز تکرار کنید عزت و ذلت دست خداست. اگر خدا بخواد کسی رو عزیز کنه، حتی ملامت ملامتگران هم باعث محبوبیت بیشتر اون فرد میشه، مثل ماجرای حضرت یوسف. پس به جای اینکه وقتت رو صرف متقاعد کردن منتقدان کنی، روی رابطت با خدا تمرکز کن. به قول معروف، اگر روی آب هم راه بریم، میگن ببین بلد نیست شنا کنه که داره روی آب راه میره. پس وقتت رو برای راضی کردن کسانی که کارشون فقط ایراد گرفتنه هدر نده.
قلت یا رسول الله زدنی، قال صلی الله علیه و آله و سلم لا تخف فی الله لومت لائم. از ملامت ملامتگران در کار خدایی و در راه خدا نترس. خیلی آموزش عجیبی است این، بسیار امر مهمی است. بسیاری از کوتاهی ها ناشی از همین است که از ملامت ملامتگران میترسه. چه در اعمال شخصی، قبل از انقلاب میگفتن نماز بخون، میگفت خجالت میکشه. تو دانشگاه، تو فرودگاه